أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو دیروز به اینجا رسید که آیا در جریان قاعده تجاوز صرف تجاوز از محله جز کافی است که اگر شک کرد لا یعتنا به یا یشترط فیه دخول فی الغیر. شیخ فرمود دو جور دلیل داریم، بعضی ها مطلق صرف تجاوز مثل روایت محمد ابن مسلم و ذیل روایت ابن ابی عفور، و بعضی ها مقید است به دخول فی الغیر مثل روایت زراره و روایت اسماعیل ابن جابر. حالا چیکار کنیم بین این دوتا؟ عکس کنیم به اون مطلق یا به این مقیدات؟ مردد بین این دوتا. خب قاعده میگه آقا اگر دوران بین مطلق و مقید شد قاعده یقتضی تقیید ولو کانا متوافقین، اگر احراز کردیم وحدت حکم را. گفت این افترت فعتق رقبتن، و دلیل دیگر گفت این افترت فعتق رقبتن مؤمنه. اینا به ظاهر با هم تنافی نداره، ولی چون یک مورده پس یا مؤمنه در اشتخالت دارد یا ندارد، ظهور قید اقواست و تقیید میزنه عموم افتر رقبت امن را. اینجا هم از این قبیله، درسته که دو روایت قید دخل تفی غیره ندارد، ولی اون روایاتی که میگه وقت دخل تفی غیره مقید میکنه، خب اون تقیید که بی جا و بی جهت نیست، لابد دخالت دارد در حکم، پس تقیید میزنه اون مطلقات را. قاعده اینو اقتضا میکنه، ولی شیخ فرمود مشکل اینه که میتونیم بگیم که این قید دخل تفی غیره قیدیتش درست معلوم نیست. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ولی تقیید نمیزنه به حجورکم. چرا؟ برای این که میگید این قید وارد مورد قالبه، قید قالبیست، قید قالبی تقیید نمیزنه مطلق را. اینجا هم یحتمل این قید. چرا؟ برای این که تجاوز از محله جزء لا یتحقق و خارجن غالباً الا به دخول فی الغیر، و از این جهت مقید شده، قید وارد مورد قالبه، پس موجب تقیید نمیشه. بله غالبا اینجوره، ولی حالا اگر یک موردی پیدا شد صدق تجاوزش مسلم ولو هنوز وارد غیر نشده، نه به همون مطلقات میتونیم عرض کنیم و بگیم اینجا هم قاعده تجاوز جاری است ولو اینا موارد نادر بوده باشد. این را مرحوم شیخ فرمود. بعد مرحوم شیخ میگه ولیکن یبعد این مطلب را، که نه اینو نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه در روایت زراره، در روایت اسماعیل ابن جابر میگه ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، مقید بعد ما سجد میکنه. بعد ما سجد یه چیزی است اضافه از تجاوز مسلم و دخول فی الغیر فی الجمله. اگر بر خاطر تجاوز صرف بود بعد ما هوا الى سجود کافی بود تجاوزش مسلم. وقتی که میبینه داره به طرف سجود میره از محل رکوع قطعا گذشته، تجاوز صدق میکنه قطعا، ولی امام مقیدش میکنه به بعدما سجد. پس معلوم میشه نه، دخول در غیر خودش موضوعیت دارد، خودش موضوعیت دارد، نه صرفا برای تحقق تجاوز، ولا کافی بود بگه بعد ما هوا الی السجود. بل من هنا یظهر، شیخ این وسط استفاده میکنه رفع یک اختلاف دیگری را که اگرم میگیم بعد دخول فی الغیر، اون دخول فی الغیر غیری که خودش یه جزئیت رسمی از عمل رو داشته باشه، نه مقدمه برای جز باشه، خوبی هم غیرون ولی مقدمه برای غیره، نشون میده حتی اونم فایده نداره، باید یه غیری که خودش جزئیت مستقل داره. سجود بعد دخول فی سجود، قیام هویل القیام فایده نداره، خود قیام بعد ما قام. این بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه. مرحوم آقای ها شیخ در دوره شبهه میکنه در این بیان شیخ، خوب عنایت کنید، میگه آقا شما همه مشکلتون برگشت کرد به این روایت اسماعیل ابن جابر که میگه بعد ما سجد بعد ما قام، در حالی که اگر تجاوز صرف منات بود تحققش بالهویم یا به نهوض الی القیام هم ثابت میشد قطعا، و اینو نگفته. امام مرحوم هاشیخ میگه به این که بله هوی و نهوض الی القیام، بله اونم صدق تجاوز باهاش میکنه، ولی کن اینی که گفته بعد ما سجد بعد ما قام شاید نکته دیگه ای داشته باشه، نه از این جهت که اینا خصوصیت دارن و دخالت دارن، بلکه از این جهت که معمولا لا یتفق و شک در حال هوی در حال نهوض، اون وقتی که داره میره به طرف سجده معمولا اون وقت شک نمی کنه در رکوع، الان واضحه شیخ الان از کجا داره میره، یا وقتی داره میخواد پاشه شک نمی کنه در اینکه سجود انجام داد یا نه، معمولا نمیگیم هیچ وقت نمیشه غالبا، ولذا اونی که اون موردی که یقع و فیه شک غالبا هو بعد ما قام بعد ما سجد، و از این جهت امام این کلمات رو آورده، و به عبارت دیگر تقیید به بعد ما سجد بعد ما قام تقیید به ما هو القالب، میشه قید وارد بورد قالب. خودتون آقای شیخ الان در اون بحث قبل تقیید به قد دخل تفی غیره رو گفتید وارد بود قالب، خب اینجا هم تقیید به سجود و تقیید به القیام وارد بود قالبه، نه اینا دخالت نداره، ولذا بله اگر فرض کنید در همون حال هوی هم یا در حال نهوض و حرکت کردن برای قیام هم شک براش حاصل شد، اونم یکفی که بگیم تجاوز عن محله و قاعده تجاوز درش جاری کنیم، ولی معمولا چنین نمی شود. پس نکته اینی که هوی و نهوض را امام موضوع قرار نداده برای این نیست که خود سجود دخالت داشته باشد و اینها کافی نباشد برای جریان قاعده تجاوز، بلکه نکته اینه که معمولا اینجا شک واقع نمیشه و شک بعد از این حالتها واقع میشود. این بیان مرحوم عاشق. اشاره کردیم که یعید و این بیان ایشون را، که اتفاقا در مورد هوی هم روایت وقتی سوال از خودش شده، روایت با توجه به جریان قاعده تجاوز جواب داده. روایتی رو خوندیم، موثقه عبدالرحمن عن ابی عبدالله عن رجل احوا الى السجود فلم یدر ارکع ام لم یرکع، رفت به طرف سجود، حالا شک کرد، نمیدونه رکوع انجام داد یا انجام نداد. احوا، مورد سوال اینه، ولو فرض نادر به قول شما. ولی امام در اینجا میفرماید قال قد رکع، حکم میکنه به صحت و اینکه بنا بگذاره بر اینکه رکوعش رو اتیان کرده. این روایت میشه شاهده بر اینکه آقا اگر هوی را هم حساب کنید، هوی هم یکفی. و اگر در روایت اسماعیل ابن جابر هوی رو نگفته، فهو محمول علی القالب، که غالبا در حال هوی شک واقع نمیشه. حالا یه موردی واقع شد که این عبدالرحمن سوال کرد، یا فرض کرد عبدالرحمن از صحابیای نزدیک. خب اینا خیلی وقتا مثل حالا ها الان یه مجلس طلبگی که میشود، خب شروع میکنن طلبه های فرضهای مطرح کردن، ولو فروض بعیده. یه وقتی میان میگن آقا امروزی کسی این مسئله را از اون پرسید، یه وقتی میخوان خودشون فرض کنن. در فرض خیلی میدانش وسیعه. خب میبینیم امام این رو جواب داد، طبق قانون تجاوز هم جواب داد، طبق قاعده تجاوز قدره کرد. پس این روایت میشود مؤید بیان مرحوم الشیخ در دره. ولی مشکلی که هست اینه که این روایت در موضوع خودش یا مشابه خودش معارض دارد. یه روایت دیگری که اتفاقا خود این عبدالرحمن همون سند همین راوی باز نقل می کند، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت اولی که خوندیم، روایت ششمه باب سیزدهم من ابواب رکوع، جلد چهارم وسائل چاپ تهران، صفحه 937 که دیروز عرض کردی. این روایت، روایت ششم باب 15 ابواب السجود، همون جلد 14 جلد چهارم، اما صفحه 972، حدود 45 صفحه فاصله، 35 صفحه فاصله. روایت دیگرش قال قلت له، به امام عرض کرده، رجل رفع رأسه من السجود فشک قبل ان یستوی جالسن فلم یدر ام اسجد ام لم یسجد، چنده مثلی که از حال سجود پا شده، اما قبل از اینکه محکم بشینه سر جاش، در همین حالت پا شدن شک کرد که سجود انجام داده یا نه. مثلا خب از قیام میاد به طرف سجود، وقت سجود انجام میده و پا میشه میشینه، یه وقتی نه همون وقت میرسه به حالت سجود و همونجوری میشینه، سجده انجام نمیده. شک کرد که آیا سجده انجام داد یا سجده انجام نداد. آلا یست شد امام اینجا نه قاعده تجاوز جاری نکرد، فرمود سجود انجام بده. قلت رجلون نهز من سجودهی فشک قبل ان یستوی قائمن، بعد از حالت سجده رفت طرف قیام، نهز به طرف قیام، اما قبل از اینکه کاملا به ایسته، فلم یدره اسجد ام لم یسجد، بازم امام فرمود یسجد. اون روایتش میگفت تجاوز از محل ولو به دخول در مقدمات فعل غیر یکفی برای قاعده تجاوز. این روایتش در جواب دو تا فرض، دو تا سوال میگه چی؟ میگه لا، کافی نیست، باید سجدهشو انجام بده. بنا بگذره بر عدم اتیان چیکار کنیم این دو تا روایت متعارض را؟ اگر اولی تنها بود، مؤید کلام درر بود، خب کل مسئله را هم خلاصش میکردیم. اما این روایت معارض داره، چیکارش کنیم؟ در رابطه با تعارض این دو روایت خوب دقت کنید حالا روش. بعضیا خواستن بگن به اینکه نه، اینا با همدیگه تعارضی ندارد. روایت اول که میگه احوا الاسجود، رجلون احوا الاسجود فلم یدره، احوا یعنی چی؟ یعنی تو راهشه؟ نه، منظور از احوا الاسجود یعنی رفت به سجود، یعنی سجده، رفت به سجود. هوا الیه نه تو راهشه، رفت به سجود. اگر اینطور معنا کردیم پس منافاتی با دو روایت دوم ندارد، اونا دقیقا مورد واسطه رو فرض کردن، اونا رو امام گفته قاعده تجاوز جاری نیست، نتیجتا اونا میشن حجت. این روایت اول مشکلی رو حل نمی کنه، از استدلال ساقط می شود و اون دو روایت میشه خلاف حرف مرحوم شیخ. نه خلاف حرف مرحوم شیخ، که آیا شیخ نه تنها روایت اسماعیل ابن جابر چنین تا او رو حمله بر به اصطلاح غلبه بکنید، در موردش هم که سوال شده امام فرموده نه، اینجا قاعده تجاوز نیست، که دیگه اینو نمیتونید حمله بر غلبه بکنید، که پس میشه خلاف حرف ایشون. و بر میگردیم به حرف شیخ انصاری مثلا، حالا نه این جمع اینجور معنا میکنه، این معنا، این یک معناست. خب آیا این جمع قابل پذیرشه؟ ماهیم و این کلمه احوا، احوا یعنی چی؟ یعنی سجده. کسی خواست این کارو بکنه یعنی کرد. فقط خداست که اذا اراد الله شیئا، اونم تازه یقول له کن فیکون، یه مرحله میخوره و الا در انسان ها خیلی چیزها انسان میخواد که نمیشود. احوا الاسجود، هوی به معنای حرکت به سوی اوست، خم شدنشه، مسیرشه. این که بگیم این معنا و به این شکل جمع بین این دو روایت بکنیم، این خلاف ظاهر لفظه. بعضی دیگه فرمودن نه راست میگید، ظاهر لفظ اینه و این دو روایت هم با هم تعارض داره، تعارضشو میپذیریم، اما خب روایت دوم روایتون خواست در مورد سجود، اگر بعد از سجود شک کرد در سجود، حالا در حالی که هنوز جالسن مستقر نشده یا نه پاشده به طرف قیام، این روایت میگه سجدهشو از سر بیاره. خب این یه روایت مخصص للقاعده، قاعده تجاوز رو تخصیص داده در مورده، اشکالی نداره که وقتی دلیل یه حکمی رو ثابت کرد به صورت عموم، یه موردی هم یک روایت دلیل برخلاف باشه تخصیص بزنه اون قاعده را. بله؟
یک روایت
بله، ما هنوز دوازده روایتی نداریم اینجا. اون عام بود، حالا صحبت داریم تو همونا وقتی آمدیم تو این بحث که چی اینا تو خودشون چهار تاشون، دو تاشون اینوری دو تاشون اونوری.
نه سید از همین روایاته.
بله از همون روایاته. تعبیر این بزرگان این است که بله قبول داریم تعارض اینها، ولی این روایت دوم عبدالرحمن رو میگیم مخصوصون به مورده و در مورد خودش مخصص قاعده قرار میگیره، چون قاعده ثابت شده بعد قیام دلیل این میشه مخصص او. ولی جواب این بیان حالا اینه که هنوز کو بعد قیام دلیل. نه این روایت دوم. بله بله این در مورد سجود فقط، این دومی رو هم کردن. اولی موافق با اون بحثای قبلی، اون قبول، این دومی این چنین. جوابش اینه که اگر اون دلیل ثابت شده بود، اون عموم ثابت شده بود، بله این میشد مخصص عموم قرار بگیره. ولی هنوز اول بحث فرض اینه، مورد کلام اینه که آیا این ورود در مقدمات به مقداری که صدق تجاوز بکند یکفی یا نه ورود در غیر میخواد، اونم یه غیر مستقل. اول اون کلام چون چطور فرض میکنی تعبیر این که دلیل خاص دومی فی مورده مخصص للقاعده به نسبت الى مورده ولا اشکال فی بعد قیام دلیل. کو دلیل؟ اول کلام. آه پس چی بگیم ما باشیم و این دو روایت حالا اصلا چشم پوشی کردیم از قاعده تجاوز، خود این دو روایت رو چجور با هم جمعش کنیم؟ هر دونم یه بزرگوار نقل کرده از امام با یک سند، از این نظر متوازنه با یک دیگر 100%. چجور جمعش کنیم؟
داره میره. بله. میره به طرف سجده میره، تجاوز کرد. این سجده رو تمومش کرده، داره میره به طرف سجده دوم. بله. اما در قاعده دوم نه، از سجده اول اون بلند نشد، در کار بلند.
چجور معنا کردی؟ به طرف سجده میره، یعنی سجده اولو تموم کرده. چی گفت اینو؟
در سجده دوم.
کجاشه؟ این همین اشکال بیان اولی بود که حوائل از سجود رو یعنی سجده کرده. نخه هوا کو دوم هوا الى سجود، این رفت به طرف سجود. بله رفت اما سجود کرده.
نه
خیلی خوب پس چی میگی؟ چی چی اول کلام همینه که آیا به همون تموم شدن اون نه اون رکوعه اون مردگو برگرد دو مرتبه مطالعه کن ول کردی بحث رو اصلا، حالا کجا بودی خدا میدونه الله اعلم. چجور جمع کنیم بین این دو روایت؟ خب دو بیان عرض کردیم لایته. یه چیزی که به ذهن من میاد، ندیدم حالا کسی هم اینجور بگه، بگیم نه اصلا این دو روایت با هم تعارض نداره، مشکلی با یکدیگر نداره، برای اینکه در روایت اول حوائل السجود مسلم هویه السجود مربوط به سجوده، غیر میشه نسبت به رکوع، رکوع هویه السجود به هیچ وقت درش دخالت ندارد، اثری درش نداره. رکوع خلص همون وقتی که پا شد از رکوع دیگه، هویه الاسجود مسلم یه مرحله است اضافه و خارج از رکوع. نه شک میکنه که رکوع رو انجام داد یا نه، داره به سجود میره، فرض اینه یهوی الاسجود. الانم میفهمید که داره به سجود میره، نیت سجده داره. فرض سوال اینه. پس در اینجا هویه الی سجود مسلماً عند تحلیل هیچ دخالتی در رکوع نداره، شکی نیست. اما وقتی میایم در روایت دوم، روایت دوم شک فی سجود عند نهوض عن سجود، میخواد در حالی که داره پا میشه از سجود، آیا سجودش تموم شد؟ و این نهوض عمل آخر غیر از سجود، خیلی فقیهانه فوری جواب میده. آیه خدا دار
عمل بعد از سجده جلوسه،
جلوسه نه نهوض الی جلوس. عمل بعد از سجده جلوسه، اونم اندل خاصه و الا عامه که قبول ندارم. خیلی خوب، پس ببین او دخیل در سجود نیست، اون جلوس بله دخیل در سجود نیست، ولی برخواستن از این سجود جزء حقیقت و مجموعه صعود سجود واجب هست یا نیست؟ تم سجوده، اگر کسی رفت به سجود از سجود پا نشد، تم سجوده. نخه 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 برخواستنم این مجموعه ایست، سجود رفتم اعضاء سبعه بعدم برخواستن از او، و اگر همونجا مرد سجودش تموم نشد، در حال سجده بود. نه همینه که دقت میکنید، اجازه بدید. عرفاً چی اینجا؟ اینجا واسه مسئله شرعی است و دقت شرعی. نه اینجا هنوز از سجود خلاص نشده، هنوز در حال سجده است. بعدما نهز به طرف جلوس، نه هنوز لم یجلس، پس سجود تموم نشده. یا قسمت دوم سوالش، بله نه اول کلام مراجعه کنید به عروه در بحث سجود.
اگه کسی ناخواسته سرش رفت و سجده بلند شد، یه سجده حساب شد
بلند شد، بله
همین که سجده است،
بله اون میشه سجده دوم اون وقت از این نظر. بله بله سجده اول به اون مقدارش تمام شد، باید میشینه. یجب جزء واجبات سجده جلوسشه، وقتی واجباتش رو میشماره یکیش جلوس بعد از سجده، یعنی برخواستنشه. حالا اون نه، اون جلسه استراحت لازمه یا نه؟ این جلوس بعد از سجده دو حیث داره، خوش کنید، جزء واجبات سجده است.
نه
جزء واجبات سجده نمازه. حالا اولو بله، ولذا اهل سنت پا میشن مثلا از سجده پا میشن، حالا پا شدنش به صورت جلوس یا به صورت برخواستن.
سجده رو انجام میدن اما جلسه استراحت رو ندارن.
جلسه استراحت رو ندارن.
یعنی یه واجب
جلسه دقت بفرمایید، اینا رو یه خود مراجعه کنید به رساله. اینا جزء به اصطلاح تیکه پاره میشه، لحظه به لحظه میشه. برخواستن از سجده مطلب بود که به حد جلوس برسه. اما جلوس طمأنینه درش پیدا بشود یا نه؟ بدون طمأنینه فوری پاشه، اون میشه جلسه استراحت. استراحت یعنی اون سکونی که در اونجا پیدا بشود، یه نوع جلوس به طمأنینه، اون مورد اختلاف عام و خاصه است. و الا در این که از سجده باید پاشه و الا لم یتم سجده، ظاهرا اختلافی نیست. بنابراین در این مورد میتونیم بگیم نه، این دو روایت با هم دیگه به اصطلاح مخالفتی ندارن و این در اونجا در حقیقت تجاوز از حالت سجود تحقق پیدا نکرده و همچنین اگر چنانچه در حال قیامه، در حال قیامه، اما نمیتونه جزء اخیر سجود رو آورد یا نه، نشست یا نشست، پس تجاوز از او صدق نمیکنه. بگیم تفاوت بین این دو سوال، جواب امام دقیق، دقتش هم رو این، در اون اولی تجاوز صدق می کند، رکوع قطعا خلاص شده، تجاوزش قطعی است، اما در این مورد سوال دوم و سوم نه، تجاوزش قطعی نیست. بله آقا، نه نه، ولی نمیدونه که سجود چه خلاص کرد یا نه، پس تجاوز از محل دخه، نمیدونه سجودش خلاص کرد از محل سجود، درش گذاشت، یعنی هنوز محل سجوده، باید برگرده بنشینه، محلشه، جا داره، محل معنیش همین.
حدیث 3 باب 13 مایه در شما میتونه باشه؟
کدوم حدیث 3؟
فضیل ابن یسار.
آه بفرمید.
استتم قائما فلا ادری حرکته
و املا. بله.
قال فلا قد رکعت فمزه فی صلاتک.
فمزه، بله.
فمزه فی صلاتک.
بله.
و این نماز حالی که من شیطان.
بله. نه این که خوب روایت معیده ما نفیان و
اسم. این که در مورد اینکه رکوع قویه و سجود کفایت میکنه این رو هست کرد.
تو این که نداره تو این روایت چیزی.
استتم قائما.
بعد قائما نمیدونم سجود کردم یا نه، اون فرع دومه، که اون سوال در روایت عبدالرحمن اینه که در حال قیام شک بکنم نهوز، اون میگه بعد از این که الان قائما استادم مسلم حالا شک کردم، اونجا قطعا مورد تجاوزه. بله نه، این نفیان و اثباتن کاری به این بحث نداره. نتیجه بحث این که پس میتونیم برگردیم روایت اول عبدالرحمن را مؤید بیان مرحوم شیخ قرار بدیم و کلن بگیم پس تقیید به این موارد از قبیل دخول در غیر به این شکلی از محمول علال قالبه، بنابراین دلیلی بر اینکه تقیید بزنیم به دخول فلقی نداریم، مطلقات به اطلاق خودش باقی است، مقیدات به این شکل حل شد و دیگه دلیل بر تقیید نداریم و نتیجه میگیریم نه، در قاعده تجاوز لا یشترط دخول فلقی، اگر تجاوز صدق کرد، حالا خیلی وقتا همطوری که مکرر گفتیم لا یتحقق تجاوز صدق نمی کنه الا به دخول فی الغیر یا مقدمات غیر، اما اگر یه جایی هم فرض کردید تجاوز از یک جزئی صدق کرد بدون دخول فی الغیر، نه اونجا هم قاعده تجاوز جاری است. بله. بله.
بعد از بوبی شخص فکر کنه خب الان سیزه رفته به نرفته.
بله.
شما اینکه جواب من رو شیر چیمشه شیر هم نه قاعده چون کلیه هست موتره، یعنی قاعده کلیه نمیشه که باید دقیق باشه.
بله.
اینو جا پاشیر چی جواب
میدن؟ اونم همین در این جواب رو همه اونم میگه همه اینا توتعتن هم محبولون علال قالب، شما اینو بخیر میخواید غیر قرار بدید، بله ظهور روایت اینه شکی نیست، ولی اینو میخواید غیر قرار بدید، حالا غیر چه در اون جمله آخر باشه یا نه در این توطئه و به اصطلاح سوالهایی که مثالهایی که توطئه برای اون کلیه هر چی که باشه محمولون علال قالب، اینش تفاوتی نمی کنه. در اونجا جواب بده میشه.
شاید این غالبیتی که برای قیود ما قائل شدیم.
برای چی؟
برای قیود.
خب.
که قائل شدیم همین غالبیت نمیتونه مطلق را منصرف کنه؟
انصراف اینجا نمیگه، میگه قید نداره، نه مطلق خودش درش تصرفی نمیشه، انصراف نداره، ولی این نمیتونه تقیید بزنه. تنبیه دیگر در بحث قاعده تجاوز، اجماع دارن آقایون، اختلافی نیست در این که قاعده تجاوز در اجزاء وضو جاری نیست. اگر شک کرد در غسل وجه بعد از این که داره دستاشو میشوره، نباید برگرده بشوره. اگر شک کرد در غسل یدینش در حالی که داره مسح میکنه، باید برگرده غسل کنه. بله در قاعد در وضو تنها بعد الفراق قاعده جاری می شود که اسمش زیرا قاعده فراق، قاعده تجاوز درش جاری نیست. هیچ شکل آقایون فتوا نداده در اجزاء وضو که اگر از یه جزئی محل یک جزئی گذشته بود و وارد جزء بعد شده بود، حالا شک کنه که او رو انجام داد اون جزء رو یا نه، یا شک کنه که درست انجام داد یا نه، صورتش کاملا شسته شد یا نه، دستش کاملا شسته شد یا نه، هیچ کس نگفته اطلاع نکن، میگن باید برگرده و تتمیم کنه تا علم پیدا کنه یکی یکی اینها را. چرا؟ حالا بعضیا غسل و تیمم رو هم گفتن حتی که این مشکل نه تنها در وضو هست، در غسل و تیمم هم همچنین درش قاعده تجاوز نیست. بله فقط قاعده فراق است که بعد العمل جاری میشه. خب اون را بعد العملش دو تا روایات خاص قاعده فراق مربوط به وضو بود. خب اینه یتوزه از کرمن و اینه یا شک، بسیار خوب. اما این بعد الفراقه، نه در بین وضو و شک در اجزاء وضو. به خلاف صلات، مثالهایی که میزدیم، روایات زیادی که داشتیم در اجزاء صلات، در حالی که در حال صلاته، احوائل رکوع شک میکنه که رکوع انجام داد یا نه، یا روایت زراره شک میکنه در قرائت در حالی که وارد رکوع شده، شک میکنه در تکبیره در حالی که مشغول قرائته. همه اونها رو قاعده درش جاری کردن، گفتن امزه. اما در باب وضو این گفته نشده. چرا؟ بعد تغییر کردی. اگر هم کنیم انشالله، ولی که میخوای حرف درستی بزنی، خوندی مطالعه کردی، ولی بد تقریر کردی. این فرمایش شما که واضح الخلاف، نه نمازم عمل واحده، چه شکی درش نیست، ولی اجزاء داره، ولذا روایات دال بر اجزاء رو میگیم ارشاد به جزئیته، اصل وجوبش همون سله است.
بله. تجاوز به معنای فارسی،
اونم که عربیه، همش مربوط به عرباست. تجربه هم ثابت کرد خاصی. مرحوم شیخ فرموده به این که بله، حالا سوال به این شکل، بسیار خوب، اجماع داریم بر این که قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود، اما اختلاف در اینه که هل هو به تخصیص او تخصص، آیا این یک تخصیصی است در قاعده تجاوز؟ کلما جاوزت شیئا فلان الا الوضو، یه همچین تخصیصی یا نه این از قبیل تخصصه، وضو خصوصیتی دارد که خود به خود خارج از این قاعده است و از عموم این قاعده تجاوز عن شیء صدق نمی کند. اونده این حیثه وقتی که از غسل صورت گذشته داره یدین رو میشوید، شک میکنه که آیا صورتش رو درست کاملا شست یا نه، جاوزت عن شیء. شیء چیه؟ غسل الوجه. باید بگیم عموم شیء اون شاملش میشود؟ نه. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس کل وضو را یک شیء دیده، سبب للطهاره، فشیء واحد کل وضو. دیگه اجزاء شیء و شیء و شیء نیست، هر فعلی به حیال خودش لحاظ نمیشه تا صدق تجاوز برش بکنه. بنابراین تخصصاً از موضوع قاعده تجاوز خارجه. با این بیان فرموده پس در مورد قاعده ابن ابی یعفور نگید صدر و ذیل روایت تحافظ داره با هم. در روایت ابن ابی یعفور میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. با این که ذیلش میگه اگر در اون شیء باشی، یعنی اگر از شیء تجاوز کردی قاعده تجاوز جاری کن، اما اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، یعنی در غیر وضوء. چرا؟ برای اینکه وضوء همش یه شیئه، دو شیء نیست. اون قاعده کلی لا ینطبق الا بر تمام وضوء. نگید مقتضای ذیل روایت عدم اعتنای به شکوک در اجزاء وضوء ولو قبل از انتقال از وضوء به غیره، کما لو شک فی غسل جزء من الوجه بعد الدخول فی غسل الیده مثلا، او شک فی اصل غسل الوجه بعد الدخول فی غسل الید، لانه شیء لانه شک فی الشیء بعد از بعد التجاوز. نه، شارع کل وضوء رو یه شیء دیده و دوتا نیست تا شک فی الشیء بشه و این اشکال پیش بیاد. رفع التنافی انما یحصل بما سبق من ان الوضوء امر واحد ولا یصدق علی کل جزء منه انه شیء. از کجا میگید وضوء عمل واحد؟ برای اینکه سبب للطهاره، پس یه چیزه. بیان مرحوم شیخ در رسائل مفصل، مرحوم آقای آخون در حاشیه رسائل بر بیان شیخ اشکالی دارد. اشکال مرحوم شیخ مرحوم آخون رو ببینیم، بعدم ببینیم چگونه میتونیم حل کنیم این مسئله را که قضیه وضوع مشکلش چیه که قاعده تجاوز درش جاری نمی شود. انشالله فردا بیاریم خدا.